به اذهان تزریق بکنند. در این زمینه به خصوص با توجه به همین تحولات جاری شما چگونه میبینید این رویکرد رسانه‌های بیگانه را؟ به خصوص حالا شاید بحث تلاش اونها برای به نوعی رهبری سازی و انسجام اپوزیسیون و نامه‌های زندان و مسائلی از این قبیل هم به نظر میاد بی ربط نباشه برای تهییج یا تحریک مجدد افکار عمومی از نظر اونها. این رو شما چجوری میبینید این رویکرد جدید رسانه‌ها رو؟
در ادامه این مباحث و در مباحثی که حضرت عالی می‌فرمایند، اینها یک عرض کردم یک هدف واحد داره با تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مختلف. ما اینجا یک پراکندگی منسجم رو می‌بینیم. یعنی بله. شما می‌بینید که بحث افزایش و کاهش قیمت تخم مرغ رو هم ربط میدن به بحث زن زندگی آزادی.
بله.
یعنی از هر نقطه‌ای، از هر خبری، از هر جایی که یک به فرمایش شما ابهامی وجود بله. داره، اینها وام میگیرن، قرض میگیرن و منعکس میکنن و منعطف میکنن روی بحث زن زندگی آزادی و این جریانی که شکست خورده تا اینجای کار.
بله.
ما الان 30 سال هستش که میبینیم به خصوص انگلستان، به خصوص MI6 ورود کرده به مبحث زنان. یعنی میخواد بگه که جمهوری اسلامی برای زن ارزش قائل نیست.
بله.
میگه جمهوری اسلامی برای زن افتخار و ارزش قائل نیست و اجازه نمیده که تو رسانه‌هاشون این رو میگن که اجازه نمیده زنها ورزش کنن. و حال آنکه ما میبینیم رهبر معظم انقلاب دیدارهای بسیاری رو با زنان مدال آور جهانی دارن. از طرف دیگه میگن رانندگی تو ایران برای زنان محدودیت‌هایی داره.
درسته.
ولی ما میبینیم که تو عمل و تو عرصه واقع زنان بسیاری تو عرصه حمل و نقل عمومی
بله.
دارن کار میکنن، سالهاست دارن کار میکنن. اینها از اون پراکندگی منسجم از هر نقطه استفاده میکنن تا یک افتراق و یک فاصله بین زنان و حکومت ایجاد کنن. تاکیدم روی زنان است چون این اغتشاشات سال گذشته رو محوریتش رو زن قرار دادن. ما باید دو تا کار انجام بدیم، یعنی مسئولین ما باید دو تا کار انجام بدن.
بله.
کار اول اینه که باید رسانه ها از حالت واکنشی و پدافندی وارد فاز کنشگری و تهاجمی بشن.
بله.
ببینید ما در عرصه نظامی بازدارندگیمون با موشک انجام میشه.
بله.
یعنی ما میگیم ما موشک داریم، سیلوهای موشک داریم، اسرائیل دیگه حد و مرز قائل میشه و هجوم نمیکنه.
یا اگر بخواد افزاری. بله.
بخواد تهاجمی انجام بده محدود انجام میده و با واکنش سریع سپاه و نیروهای نظامی مواجه میشه. اما بازدارندگی در عرصه رسانه فقط با تهاجم محقق میشه. یعنی شما اگر به حریف متخاصمت تهاجم نکنی، اونها به تو تهاجم میکنن.
بله.
ما باید زمین بازی رو از تهران برداریم و لندن قرار
در واقع بهترین دفاع حمله هست.
دقیقاً همینه، بهترین دفاع حمله است. ما باید زمین بازی رو از تهران انتقال بدیم به لندن. ما باید به
درسته.
زنان لندن بگیم که چه ظلمی دولت انگلیس داره در حقشون میکنه.
بله.
باید با فکت ها، با رسانه های عمومی، با رسانه های محلی اونها، با اونها ارتباط برقرار کنیم. دیگه
بله.
وقت این که ما بشینیم اینجا ببینیم من و تو چه پولیتیکی میزنه، بی بی سی فارسی میخواد چیکار کنه، ما واکنش نشون بدیم گذشته. ما باید فاز و دکترین رسانه ایمون رو عوض کنیم. این یک وظیفه است که مسئولان باید داشته
بله
باشن
بله.
و انجام بدن.
بله.
و راه حل دوم برای این قضیه همونطور که جناب دکتر شهرکی فرمودن آگاهی بخشی عمومی است، مخصوصا
بله.
به جامعه زنان. ما الان بسیاری از دختران دبیرستانیمون نمیدونن که دکترین اسلام، نگاه اسلام، گفتمان اسلام راجع به زن چیست.
بله.
ما باید این رو تبیین کنیم، همونطور که رهبری فرمودن باید این تبیین بشه. باید به دخترانمون بگیم ما حدیث کسایی داریم که در اون حدیث کسا محوریت مخلوقات کره زمین رو زن قرار
زن
داده خدا.
بله.
خداوند بهترین مخلوقاتش که پیامبر و اهل بیت هست رو اونجا اینگونه خطاب میکنه، میفرماید هم فاطمتو و ابوها و بعلوها.
بله.
و بنوها. میگه این فاطمه است، این پدر فاطمه است، این شوهر فاطمه است، این بچه های فاطمه است. محوریت رو حضرت فاطمه قرار میده که یک زن هست.
بله.
و در جای دیگر هم میفرماید که کل دنیا رو خلق کردیم به خاطر وجود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه. بله. اینها باید تبیین بشه.
دقیقاً بحث تبیین که فرمودید خب بحث خیلی مهمی هستش و در واقع شاید هم همونطوری که فرمودید توی بحث در واقع تهاجمی و کنشگری فعال جای میگیره. آقای دکتر بهرامی، خب شما در واقع کارشناس ارشد ارتباطات هستید، به نظر شما همونطوری که حالا خودتون فرمودید که باید تهاجمی باشه، رسانه‌های داخلی منظورم هست، چگونه میتونن در این زمینه کنشگری فعالانه تری داشته باشن و در واقع یک زمینه آفندی مناسبی رو تدارک ببینند و به قول حالا نقل به مضمون کن از خود شما که منتظر نیستند که ببینند اونور چه میگوید بلکه ابتکار عملو به دست بگیرن؟ چگونه؟
ببینید در عرصه داخلی هم ابتدا ما باید ضعف‌های حکومت‌ها در قبال زنان رو تو دنیا برای مردم خودمون تبیین کنیم.
بله.
یک کارهای کوچکی از این قبیل در برنامه‌های صدا و سیما مثل پاورقی داره انجام میشه. بله. و این خیلی عالی است. بله. یعنی شما زمین بازیت رو بردی توی اروپا، بردی تو آمریکا. دیگه نیومدی بگی آقا ما اینجوری نیستیم. درست. اینی که میگن در مورد ما درست نیست. میگیم نه، اونجا اینجوری هستن. درست. اونجا رفتارشون با زنان اینجوری است. اونجا سالانه اینقدر زن در لندن هوملس میشن، بی خانمان میشن، میان کارتون خواب میشن.
بله.
در آمریکا زنان میستن تو صف برای یه پرس غذای گرم. ببینید اینها رو ما باید اونجا بگیم، باید. بله. برای مردم خودمون این رو تبیین بکنیم، به علاوه این که ارزش و جایگاه زن رو از نظر اسلام تبیین کنیم.
دقیقاً.
ببینید ما جایگاه. بله. زن رو داریم از نظر. بله. اروپایی ها تو ایران تبیین.
دقیقاً این نکته خیلی مهمیه به نظر من میرسه که شما فرمودید آقای دکتر بهرام، و اون این هستش که ما باید با پارادایم و گفتمان خودمون تبیین کنیم با ارزش خودمون و با استفاده از پارادایم و گفتمان غرب می توان برخی از یا خیلی از کارکردها و رفتارهای خود اونها رو زیر سوال برد. یعنی اگر اونها معتقد به سکولاریسم هستن، مثلا به عنوان مثال چرا باید در کشور فرانسه قوانینی در زمینه ممنوعیت ورود زن یا زنان محجبه به برخی مراکز آموزشی وضع بشه؟ این با اون سکولاریسم و پارادایم و گفتمان مورد قبول خود اونها و ارزش‌های خود اونها هم در تعارض هست. بنابراین این نکته به نظرم جالبیه که در این بحث مطرح شد. انشالله در فرصت‌های آینده بیشتر بهش پرداخته میشه. همکاران من یک بخشی رو برداشت
نشده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگارسازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
شما شنونده برنامه امواج شبهه هستید. آقای دکتر شهرگی، خب شما به اصطلاح حقوقدان هستید و با قوانین آشنایی دارید، اشاره هم داشتید به قوانین حمایتی زنان و خانواده. می‌خواستم در این مورد بیشتر صحبت بکنید و در واقع اون رویکرد تبیینی رو که آقای دکتر بهرامی فرمودن یه مقداری بازترش کنیم.
بله، عرضم به حضور شما که خیلی جالبه در این حوادث اخیری که بحث زن زندگی آزادی کلید واژه شد، در بعضی از استان‌ها یه سری آشوب‌های بولد شد، یعنی بیشتر دیده می‌شد.
بله.
از جمله سیستان و بلوچستان.
بله.
آیه مولوی خب می‌دونین که یک موضعی گرفت که کاملاً عقایدش با این موضع، یعنی همه اون مردم استان می‌دونن که کاملاً موضع به لحاظ دینی مغایرت داره
با مواضع قبلی خودشون.
بله بله بله، با مواضع قبلی خودشون. یعنی اونقدی که مثلا بخوایم به حقوق زنان رو ببینیم در این فضا، در ایشون نمیبینیم، یعنی انقدر که ایشون موضع میگرفت. و این یک سمتی میریم که به سمت رسانه‌های بیگانه دوباره ما میبینیم که بعضی از این رسانه‌های بیگانه از کشورهای مثل عربستان و سعودی دارن بودجه میگیرن.
بله.
و بودجهشون رو مستقیم عربستان داره تهیه میکنه. حالا یکیش اینترنشنال هستش، یکی هم شبکه کلمه است. خب بله. کلمه یه شبکه‌ایه که بحث موارد دینی رو بیشتر رواج داره و میبینیم که چقدر دیدگاه‌های سختی نسبت به خانم‌ها داره. بعد این شبکه ها میاد بلد خبری میکنه و در قالب زن زندگی آزادی میاد دولت ایران رو محکوم میکنه،
یعنی کاملا یه حالت متناقضی هست. بله، در بله. واقع در روی کرده این شبکه ها.
و مثلا شما نگاه کنین شبکه بی بی سی فارسی یک شیب ملایمی رو از چند سال گذشته از آقای مولوی داره همینطوری بولدهای خبری و رسانه‌ای داره انجام میده. مثلا آقای مولوی من یادمه که چند وقت قبل در دولت آقای روحانی بود که ایشون در خطبه نماز جمعهش که اونجا صدا یعنی بیشتر بولد شدن که گفتن ما باید از وزرا هم از وزرای
اهل سنت.
اهل سنت هم داشته باشیم که این هی پرورش یافت و این مستقیم این شبکه آمد به این شخصیت بها داد. یعنی میخوام این رو به شما بگم که مستقیم روبروی حکومت ایران قرار بده. بله. شما نگاه کنین بی بی سی دو قسمت داره، یه قسمت رادیویی داره یه قسمت تلویزیونی داره. قسمت رادیوییش که از ابتدای جنگ ایران و عراق 3 ماه پس از اون، البته که در سال 1939 میلادی یا شمسیش هم بگم 1357 آغاز به کار کرد، و عرضم به حضور شما تلویزیونیش هم که از سال 1385 پیشنهاد داده شد و سال 86 هم پذیرفته شد و 87 هم دیگه شروع کرد که دیگه اولین کار خبریش هم بر ایران سال 88 بود. یعنی شما نگاه کنیم پروژه اولیش سال 88 بود و خبرنگاراش چقدر مهندسی شده دارن کار میکنن. مثلا شبکه کلمه رو شما نگاه کنین، یک اهل سنتی که خیلی، حالا من نمیخوام بحث دینی رو ترویج بدم، میخوام نگاه اونها رو شناخت بدم.
بله.
که خیلی نگاه سختی به یک
مسائل زنان
و... بله مسائل زنان داره و در کشور عربستان شما میبینین مثلا حقوق خانوم ها اصلا رعایت نمیشه.
بله.
حتی یه خانوم نمیتونه تنها قسمت دستش هم پیچیده نباشه، یعنی اینقدر مثلا بسته از کشورشون. و بعد حالا اینا آمدن مدافع حقوق زن زندگی آزادی در کشور ما شدن. یعنی این تعارض ها و تناقض ها رو ما مشهود میبینیم که در رویه رسانه ها چجوری هست. و میان سیاه نمایی میکنن و میان مهندسی میکنن و میان جوانای ما رو تحریک میکنن که روبروی دولت خودشون واستن. من یه نکته دیگه هم خدمت شما بگم. شما نگاه کنین الان این شبکه‌های مانند که تحت سرویس‌های اطلاعاتی دارن فعالیت میکنن چجوری دارن برنامه ریزی میکنن. الان توی کشورهای عربی شما نگاه کنین یه سری آشوب‌های به پا میشه و وارد جنگ‌های مسلحانه میشیم. خب از همین طریق زن زندگی آزادی اگر کشور ما وارد جنگ مسلحانه میشد، دقیقاً یک سری افرادی وارد میشدن به صورت مسلحانه و خیلی وضعیت اسفواری به وجود می اومد. مثل کشور سوریه شما نیا کنید، به بهانه آزادی خانوم ها رو توی قفس میکردن و میفروختن، به فروش میفرستادن. یعنی اینقدر این وضعیت این مدلی بود توی کشورهای دیگه که آزادی خواه بودن.
بله خیلی ممنون و متشکر از صحبت‌های شما آقای دکتر شهرکی. خب ما در واقع این ظاهرسازی ها رو به نوعی در تصاویر خود رسانه‌های بیگانه هم میبینیم، حالا اون نگاهی که به زنان هست در برنامه مختلف من و تو اینترنشنال و به گونه‌ای در واقع بازنمایی میشن خانم ها که به نظر میرسه که بیشتر نوع جذابیت های بصری مد نظر باشه تا مسائل روشنفکری و فرهیختگی. خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر شهرکی. به بخشای پایانی برنامه امواج شبهه نزدیک میشیم و بحث جمع‌بندی مطالب. آقای دکتر بهرامی، جمع‌بندی شما رو از کلیت بحث داشته باشیم.
من میخوام بپردازم به این که چرا اختشاشات موفقیت‌آمیز نبود. علل مختلفی داشت. یکی از مهمترین عللی که رسانه‌های معاند و سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان و آمریکا و اسرائیل فکر می‌کنم این رو به عنوان یک فکت در نظر نمی‌گیرن تو تحلیل‌هاشون، این هستش که مردم ایران عاقل هستن.
بله
ببینید، انقلاب سال 57 مظهر عقلانیت مردمه، یعنی میان پشت پا میزنن به رفاهیات دنیا در راستای رسیدن به متعالیات اخروی.
بله.
یک رهبر دینی رو میان حمایت میکنن تا جایی که شاه رو برکنار میکنن و حضرت امام رو به رهبری میرسونن. خب بله. این توی اختشاشات پارسال هم این بروز داره. بروزش چی هست؟ ببینید، مردم مشکل اقتصادی و معیشتی دارن.
بله همینطور.
امروز ما میبینیم نسبت به سال 96 23 برابر قدرت خرید پول ما کاهش پیدا کرده. طلا از 90,000 تومان اومده رسیده به 2,200,000 2,300,000. خب
بله.
این تو زندگی اون کارگر کاملا مشهوده، تو زندگی کارمندان کاملا مشهوده، مردم این رو میبینن. اما میان اهداف اختشاشات سال گذشته و مبحث زن زندگی آزادی رو بررسی میکنن، میبینن با اهداف خودشون سازگار نیست، حریم قائل میشن، فاصله میگیرن، حمایت نمیکنن. در جایی که میبینن دارن به دین و به آیین اینها بی احترامی میکنن، در مقابل اونها جبهه هم میگیرن. این مظهر عقلانیت مردم ایران هست و امیدوارم مسئولین کشور این رو ببینن، لحاظ کنن. مسئول جمهوری اسلامی اگر شب بخوابه در حالی که میدونه مردمش زیر فشار اقتصادی هستن، واقعا داره ظلم میکنه به مردم. اگر نمیتونه باید استعفا بده. ببینید، ما این از سال 97 این گزاره رو داریم که ما در جنگ اقتصادی هستیم و تا همین امروز هم هست.
بله.
یعنی دولت جدید تمام توانش رو گذاشته اما فقط تونسته جلوی هجمه های اقتصادی رو بگیره، هنوز بهبودی حاصل نشده و این رو باید بدونن.
درست.
ببینید، مردم صبر کردن، مردم اختشاشات رو حمایت نکردن، این باید دیده بشه. ما به عنوان رسانه که رکن چهارم دموکراسی است، باید این رو بگیم. هم مباحث و منویات بالادستی ها رو به مردم تبیین
منتقل کنی
و هم خواسته های مردم رو به بالا،
اجتماعی رو متقابلا.
دقیقاً همینطور است.
بله.
بحث دوم، نبود عقلانیت بین سردمداران انقلاب زن زندگی آزادی است. شما میبینید که فردی به اسم آرپی که من واقعا دوست ندارم اسم این فرد رو بیارم، میاد از عروسک ها سان میبینه. فردی مثل مسیح علی نژاد در حالی که در زندگی شخصیش و ازدواجش شکست خورده و یک روان پریش هست، میاد لیدر جریان میشه. خب این مردم اینو میبینه.
درست.
اون جوانی هم که میاد تو خیابون و شلوغ میکنه، اگر حقوق بگیر سرویس های بیگانه نباشه، به اشتباه این بازی خورده و بعد از دو سه دفعه حضور تو چیز میبینه نه، این با اون چیزی که اون میخواد همسنخ نیست،
نبود.
فاصله میگیره. ما باید مردم خودمون رو دوست داشته باشیم، مردم رو بغل کنیم، مردم رو در آغوش بگیریم، مردم رو برگردونیم به جریان نظام. ببینید، کلیت نظام ما درسته.
درسته، بله.
من بررسی های دقیقی کردم و مطالعات گسترده کردم، چون که چارچوب نظام ما درسته.
بله.
عمل کرده برخی مسئولین باعث پیش آمدن وضع موجود شده.
درست.
ما در جنگ اقتصادی، من به ضرس قاطع به شما میگم، بالای 70% از داخل ضربه خوردیم. یعنی اون افزایش قیمت دلار و اینا به خاطر به دست آوردن منافع برای افرادی در داخل بود. بعضیشون نفوذی بودن، بعضیشون دنبال منافع شخصی خودشون بودن.
بله بله،
اینها خیلی. رو باید لحاظ کنید.
خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر بهرامی. خب آقای دکتر شهرگی، شما هم در همین حول هوش دو یا حتی اکثر 3 دقیقه در خدمتتون هست.
تقریبا همه موارد رو آقای دکتر بهرامی عرض کردن و اون نکات مهم رو هم اشاره کردن.
بله،
ولی نکته ای که مهمه، من میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، بحث رسانه و فرهنگ رسانه است. ما تو کشورمون این خلل رو میبینیم.
بله.
به دانش آموز، به دانشجو نمیایم فرهنگ رسانه رو ترویج بدیم، آموزش بدیم و اینها رو مهندسی کنیم. بله. اینها یه خلهایی داره که دقیقاً شبکه‌های ماند میان روی برنامه‌ریزی میکنن.
دقیقاً.
شما الان نگاه کنین، دارن توی استان سیستان بلوچستان یک استان امنیتی دارن جلوه میدن، در صورتی که استان سیستان بلوچستان مهمان نوازترین مردمان رو داره، بهترین مردمان رو داره، نجیبترین مردمان رو داره و همیشه پشت سر حکومت و نظام بودن.
بله.
و انقلاب رو حمایت کردن. یعنی شما الان نگاه کنین، اکثر این شهادت ها هم توسط تروریست‌های خارجیه که اتفاق میفته.
بله،
توسط
بله.
یک ایرانی اتفاق کمتر میفته.
بله.
و این موارد خیلی قابل اهمیته که ما در دانشگاه ها بیایم این حقوق رسانه رو، چارچوب بندیاش رو آموزش بدیم.
درسته.
و موارد رو تبیین کنیم.
بله.
مقام معظم رهبری فرمودن که بحث بصیرت رو باید افزایش بدیم. ما باید درسته. در جامعه، در کوچه، محله، هر جایی که هست باید چند واحد درسی در مدارس، چند واحد درسی در تمام دانشگاه در حوزه رسانه داشته باشیم. چون الان فضای مجازی یک موضوع غالبه در تمام، نسبت به تلویزیون، نسبت
بله.
به موارد دیگه. خب اینها اکثریت کاملا
آگاه نیستن.
بله، آگاه نیستن
با حقوق رسانه.
این شبکه های ماند میان روی اینها برنامه ریزی میکنن و هر کسی گوشیشو روشن کنه، یعنی وارد اون برنامه مورد نظر بشه، اولین چیزی که میاد اون پیام خبری اون شبکه مانده که داره مهندسی میکنه.
دقیقاً.
اینها بله. باید سازماندهی بشه و انشالله این به زودی در کشور ما ترویج داده بشه.
بله، خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر شهرکی. خب به این ترتیب به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شبه رسیدیم. امروز در خدمت آقایان دکتر شهرکی و آقای دکتر بهرامی که صاحب نظران حوزه رسانه هستند بودیم و به موضوع تبلیغات و سوژه‌های موازی رسانه‌های بیگانه پرداختیم و در این مسیر بحث تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و شیوه‌هایی که رسانه‌های بیگانه برای سوژه پردازی، برای بازنمایی سوژه‌های جدید، تشویش و تحریک اذهان عمومی، جعل اخبار مورد توجه قرار میدن رو بررسی کردیم و همینطور بحث در زمینه‌های حقوقی و قوانین موضوع هم مورد بررسی قرار گرفت و نوعی آسیب شناسی داخلی به عمل اومد. ضمن تشکر از حضور میهمانان محترم در این برنامه و همینطور همه شما مخاطبان آگاه رادیو گفتگو که همراه و ملازم ما بودید و به ما گوش دادید، تا برنامه دیگر که همراه شما باشیم، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. یا علی، خدا نگهدار.
وقت شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. آنچه شنیدید امواج شبهه داشت که تقدیم حضور شما کردیم. شما مخاطبان فرهیخته ی رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اون میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه بکنید. ما رو در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
ستمگران صهیونیست عامل این طوفان خود شما هستید. خودتون بلا رو به سر خودتون آوردید.
این بلا را عملکرد خود صهیونیست ها بر سر خودشون آورد. وقتی تو ظلم و جنایت از حد گذشت. وقتی در اندخویی به نهایت رسید باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟
طوفان الاقصا، خشم بیکران ملتی مظلوم و بیگناه و بغض 75 ساله علیه رژیم اشغالگر و کودک کش اسرائیل را پیمایی شکرانه پیروزی مبارزان فلسطین و محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل. 21 مهر ماه به سمت میادگاه های نماز جمعه سراسر کشور و در تهران ساعت 10:30 صبح از دو مسیر به سمت دانشگاه به تهران برگزار خواهد شد. مسیر شماره 1 از میدان فردوسی، مسیر شماره 2 از خیابان آزادی تقاطع نواب. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:
هرگز نباید از اهمیت حمایت سیاسی از مردم فلسطین غافل بود. ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه با هر سلیقه و روش می‌توانند در یک هدف گرد هم آیند و آن تلاش برای آزادی فلسطین است. همه ملت‌ها و دولت‌های اسلامی باید مسئله فلسطین را در زمره مسائل درجه اول خود بدانند.
در خاک زیتون دلها همه خون، در خاک زیتون دلها همه خون. غمگین فلسطین، اما ببین دلها همه آینه دین، اما ببین دلها همه آینه دل. همچون بیرام دشمن دل همچون، اما در ایران تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان، تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان. هر مرد و زن آماده از خود گذشتن. در خاک زیتون دلها همه خون، در خاک زیتون دلها همه خون. غمگین فلسطین، اما ببین دلها همه آینه دین، اما ببین دلها همه آینه دین. بیرحم دشمن دل همچون، بیرحم دشمن دل هم چوهن، اما در ایران تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان، تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. به اتفاق شما سیاست